صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مزرعه یک جایی است که اگر کاشتی برداشت میکنی و اگر نکاشتی برداشت هم امکان ندارد. به قول سعدی که چون نکاشته باشند مشکل است درود. و دوم هم این که هرچه بکاری همون درو خواهی کرد. دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که این نور چشم به جز از کشته ندروی. اگر ریحون کاشتی ریحون برداشت میکنی، اگر نعنا کاشتی نعنا برمیداری. حالا دنیا دقیقا وصف همین مزرعه رو داره. از دنیا مزرعه، دنیا کشتزاره. یعنی ببین هر کاری میکنی در حقیقت داری میکاری و هر کاشتی هم برداشتی داره و روزی برداشت خواهی کرد. به قول مولوی چون که بد کردی بترس ایمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. تو وقتی دروغ میگی داری بذر دروغ میکاری. تردید نکن یک روزی به تو دروغ خواهند گفت. اگر در پوستین دیگران افتادی به قول سعدی و حیثیت اونها رو پایمال کردی، تردید نکن که یک روزی حیثیت تو پایمال خواهد شد. اگر غمی بر دلی نشاندی روزی روزگاری غمی بر دلت خواهد نشست. ندیدی گاهی اوقات اسباب عیش و کیف فراهمه، هیچ دغدغه‌ای در کار نیست، اما انگار که یک عالم غم روی دل داری. چرا؟ چون از دنیا مزرعه، دنیا کشتزاره. یک روزی یک جایی با یک سخنی بر دلی غمی نشوندی، اون غم بذری بود که کاشتی و امروز به بار نشسته. همین از دنیا مزرعه. و این مزرعه دنیا دقیقا مثل مزرعه طبیعی و طبیعته. چطور اگر یک مزرعه بر اساس مدرسه باشه، یعنی کسی که در کار کشت و کشاورزی هست مدرسه رفته درس خوانده و بر اساس علم و آگاهی کشت کرده باشه، مزرعه او تماشایی خواهد شد. کمترین زمان، کمترین زمین، کمترین آبیاری، اما بیشترین حاصل و محصول خواهد داشت. از اون طرف اگر مزرعه بر اساس مدرسه نباشه، سنتی و دیمی باشه، گاهی بیشترین زمان رو میگذاری، بیشترین زمین رو هم زیر کشت میبری، بیشترین آبیاری هم داری، اما کمترین محصول رو برداشت میکنی. چرا؟ چون بر اساس مدرسه نبود. حالا مزرعه دنیا هم همینطوره. این دنیا خیلی تماشایی میشه به شرط اینکه ما پا به مدرسه بگذاریم. مدرسه‌ای که پیامبر اسلام تأسیس کرد، در این مدرسه است که آدمی میآموزه چه بکاره چه نکاره، چگونه بکاره. ولی متاسفانه خیلی ها به جای اینکه معبر باشن برای این مدرسه، سد معبر شدن. خب سد معبر هم به حکم وجدان، به حکم قانون روان نیست، ممنوعه، باید از میون برداشت. فلسفه جهاد در اسلام دقیقاً همین برداشتن سد معبر، همون کاری که پیامبر اسلام با قریش کرد. قریش سد معبر شدن برای مدرسه پیامبر، یعنی برای کتاب و مکتب او. لذا به محض اینکه یک اقتدار و صلابتی رو احساس کرد دست به کار شد و اولین جنگ آغاز شد. جزئیات و مقدمات رو پیش از این بیان کردیم. بعد از اینکه پیامبر اسلام به اتفاق جمعی از مهاجرین و جماعتی از انصار راهی منطقه زفران نزدیکی های بدر شدند، به اطلاع پیامبر رسید که ابو سفیان از این تحرکات با خبر شده، توسط پیکی از قریش امداد و کمک خواسته، قریب به 1000 نفر تا بن دندان مسلح به راه افتادن. و این خبر هم به گوش پیامبر وقتی رسید، حضرت خودش رو میان دو راهی دید: پیشروی یا عقب نشینی. سری شورایی رو تشکیل داد. شورا هم برای مشورت نبود، برای نظرخواهی بود، به خصوص نظرخواهی از انصار که جمعیت بیشتری در اون کاروان تشکیل میداد و نظر اونها تعیین کننده. اگر اونها اعلام آمادگی نمی کردن، حضرت باید عقب نشینی می کرد. حق هم داشتن که اعلام آمادگی نکنن، چون اونها از روز اول با پیامبر اسلام هم پیمان شدن که ما در یثرب بلاگردان شمایی، جان ما سپره جان شما، از شما دفاع خواهیم، اما پیمان جنگ رو با او نبسته بود. در این حرکت هم که اساساً از آغاز بنای جنگ نبود، و همین خاطر پیامبر سراپا انتظار نظر اونها رو داشت که بزرگ اونها، افسر رشید اونها، سعد ابن معاذ انصاری برخاست و گفت: حکمان چه تو فرمایی، ما سراپا گوشیم و پا به پای تو خواهیم بود. و پیامبر چه سرور و نشاطی پیدا کرد و فرمود حرکت کنید، یا با کاروان ابو سفیان روبرو خواهید شد و اموال اونها رو مصادره خواهید کرد، همونطور که روزگاری اموال شما را مصادره کردند، یا با نیروهای امدادی که از مکه را افتادند برای نجات اونها روبرو خواهید شد و نبرد خواهید کرد. و فرمود: من میبینم که قریش به مسلخ آمده است و شکست سنگینی متحمل خواهد شد. و به راه افتادن تا رسیدن به نزدیکی های بدر، همونجا فرود آمدن، اردو زدن. پیامبر گروه هایی رو تعیین کرد تا گشتی در حوالی داشته باشند، شاید از موقعیت کاروان و همینطور تعداد حاضر در کاروان اطلاعاتی کسب کنند. امیرالمومنین به همراه زبیر و سعد ابی وقاص رفتند کنار آب بدر، جایی که آبگاه بود و معمولا محل تجمع. لابلای مردم بودند، یک وقت دیدند که یک شتر آبکش با دو غلام خودشون رو دارن به آب بدر میرسانند. سراغ اونها رفتن، سوالاتی کردن، اونها رو دستگیر کردن آوردن محضر پیامبر. حضرت از اونها پرسید که قریش کجا هستند؟ گفتن پشت کوهی که در بالای بیابان قرار گرفته. حضرت از تعداد اونها پرسید، گفتن نمیدانیم. فرمود که روزی چند شتر میکشند؟ گفتن یک روز 10 شتر، یک روز 9 شتر. فرمود پس 900 تا 1000 نفر بیشتر نیستند. پرسید از سران قریش چه کسانی در کاروان حضور دارند؟ گفت ابو جهل، امیه ابن خلف، شیبه، عتبه و مانند اینا. حضرت فرمود شهر مکه پاره های جگر خودش رو، نور چشمی های خودش رو بیرون ریخته. اونگاه فرمود این 2 نفر رو فعلا نگه بدارید. 2 نفر دیگری رو مأمور کرد باز اونها هم برن وارد دهکده بدر بشن و اطلاعاتی کسب کنن. اونها هم رفتن کنار تلی نزدیک به آب پیاده شدن و وانمود کردن که تشنند و آمدن آب بنوشند. اما هدف این بود که از زبان مردم اطلاعاتی رو کسب کنند و کردند و بازگشتند و با پیامبر در میان گذاشتند. از قضا همین کار هم، یعنی گشت و کسب اطلاعات، توسط ابو سفیان همزمان انجام می شود و ابو سفیان خودش به گشت آمده بود. از عربی پرسیده بود که در این جاها رفت و آمد مشکوکی توجه تو رو جلب نکرد؟ گفت نه، فقط 2 نفر آمدن بالای اون تپه، شترهاشون رو خوابانیدند و آمدن لب آب تا آبی بنوشن و بعد هم رفتند. گفت کدام تپه؟ با انگوش اشاره کرد و نشون داد. سری خودشو به بالای اون تپه رسون. پشکلهای شترها اونجا ریخته بود. یکی یکی پشکلها رو شکست و باز کرد. وسط یکی از اونها یک هسته خرما بود. شستش خبردار شد که این شترها باید از مدینه آمده باشند، چون مدینه نخلستانه و پر از نخل و خرماست. سری به کاروان برگشت، دستور کوچ رو داد و گفت حرکت میکنیم اما از بیراهه و با شتاب هم خواهیم رفت. 2 منزل 1 منزل به سرعت پیش خواهیم رفت تا از گزند سپاهیان پیامبر در امان باشیم. و در جا همون جا هم یک پیکی رو مأمور کرد که خودت رو با شتاب برسان به قافله‌ای که در راه است و برای کمک و امداد ما راهی هستند. به اونها بگو که ما جان سالم به در بردیم، اموال شما هم در امن و امان است، لازم نیست از همون راهی که آمدید برگردید. پیک هم خودش رو به کاروان قریش رسان و ماجرا رو با اونها در میان گذاشت و اونها 2 دسته شدند. دسته گفتند بر میگردیم، دسته هم گفتند نه، ما که تا اینجا آمدیم تا بدر هم چیزی نمانده، به بدر خواهیم رفت، 2-3 روزی در اونجا عیش و نوش خواهیم کرد و کباب شتری و زنان رامشگری و مانند اینها. و از طرفی هم یک خودی به سپاهیان پیامبر نشون خواهیم داد و تا هوس دوباره چنین ماجرایی رو در سر نپرورانند. به راه افتادند. پیامبر هم با دریافت اطلاعات لازم به همراه یاران خود مهاجرین و انصار راه افتادند.
دلم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. چه بگویم چه چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است. من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.